جلسه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی؟ خب چکار کنیم؟ مرور کنید، خب مرور کنید، یعنی تعطیل کنید، منظورتون اینه؟ نه، این که دیگه اینو با توی ما نیست، این کار خودت. فکر کنم خود دیگه تعطیل کنید. ما قرار نیست که از طرف شما امتحان هم بدیم، که ما درس رو میدیم، شما میتونید مباحثه میکنید و بدید امتحان. مرحله هشتم درباره واحد کثیر بود. معنای واحد کثیر و اقسام واحد رو خوندیم. فصل سوم درباره حمل. حمل چیه؟ ما در قضایا این کار رو انجام میدیم. از یه مفهوم و به عنوان موضوع، از یه مفهوم به عنوان محمول استفاده میکنیم. اینا رو بر همدیگه حمل میکنیم و قضیه درست میکنیم. مثلا میگیم زید قائم است، یا انسان حیوان ناطق است و مانند دیگه. خب میخوایم ببینیم حمل چیه. حضرت علامه در این فصل میخوام بفرماین که حمل در واقع یه جور استفاده از وحدته، یا اصلا بگو یه جور وحدت و اتحاده. حالا شاید تعبیر اتحاد بهتر باشه، ولی گاهی حتی عینیت هست بین موضوع محمول، فقط یک نوع کثرت اعتباری وجود داره. بنابراین هم یک نوع میشه گفت وحدت هست، فلذا از احکام وحدت و از عوارض ذاتیه وحدت به شما میاد. در هم در واقع اون چی که رخ میده اینه، شما میگید که این آن است. وقتی میگید زید قائم است، در واقع دارید میگید این اونه. بین موضوع محمول این همانی برقرار میکنه. این همانی یعنی همون وحدت. تو هویت هم بهش میگن این همانی، در زبان فارسی عربی هویت. همه اینا در واقع یک وحدت است و گفته میشه که از عوارض وحدت همون هویت و همه. اگه ما در هم دقت بکنیم، ببینیم که در هم یک نوع کثرت و یک نوع وحدت هست، چون هم بدون کثرت معنی نداره. درسته گفتیم هم از عوارض وحدته و یه نوع وحدته، ولی خب اینجوری نیست که هم مثلا همون خود وحدته. یا مثلا بگیم واحد بشه هم، نه، واحد به تنهایی که هم نمیشه. هم وقتی رخ میده که اول یک کثرتی باشه، یه موضوعی محمولی باشه، بعد شما بگید محمول همون موضوعه یا موضوع همون محموله و حمله رخ بده. پس در هر حمله شما یه نوع وحدت دارید، یه نوع کثرت دارید، از یه جهت کثرت دارید و از یه جهت وحدت دارید. خب حالا پس هرگاه از یک جهت کثرت و از یک جهت وحدت بود، میشه یه حمله درست کرد. این تعبیر به صورت کلیش میتونه انواع بسیاری از حمله ها رو درست بکنه. مثلا بگیم زید و عمر از یه جهت با هم کثرت دارن. کثرتشون چیه؟ اینه که این یه شخصه، اون یه شخص دیگه. از یه جهت دیگه با هم وحدت دارن. مثل چی؟ از چه جهت؟ از این جهت که انسان هستن. پس میشه گفت زید عمر است. این حمله میشه انجام داد دیگه، چون گفتیم در هم چی لازمه؟ از این جهت کثرت، از این جهت وحدت. این اقسام چنگانه وحدت بود. واحد مثلا بالعدد داشتیم، واحد بالنوع داشتیم، واحد بالجنس داشتیم. در همه اونها ما میتونیم حمل رو درست بکنیم، چون اونجا هم میشه از این جهت وحدت، از این جهت کثرت رو درست کرد. اگه همه شون هم نشه، در اغلبشون میشه. مثلا بگیم زید امر است، زید امر است، کثرتشون شخصشون غیر همه، وحدتشون در انسانیت با هم وحدت دارن، فقط این کافی برای هم دیگه. یا بگیم انسان اسب است، کثرتشون در نوعشونه، این یه نوعه اون یه نوع دیگه است، وحدتشون در جنسشونه. خب اینجا هم پس میشه حمل رو درست کرد و ماننده. اما پس انواع مختلفی از حمل رو میشه درست کرد، اما دو قسم از حمل شایعه. شایعه در عرف این دو قسم معمولا صورت میگیرید، یکیش حمل اولی ذاتیه، یکیش هم حمل شایعه صناعیه. حمل دیگه ای تو فلسفه وجود داره که بعداً خواهیم خوند، حمل بهش میگن حقیقه و رقیقه، این هم یه جور حمله. گفتیم حملای دیگه هم میشه انجام داده، مثلا بگیم که زید امر است، این هم یه جور حمله، منتها شایع نیست، مورد استفاده واقع نمیشه. اونی که در عرف مورد استفاده واقع میشه بیشتر همین اتفاقا شایع صناعیه. حمل اولی ذاتی هم تا حدودی استفاده میشه. حمل اولی ذاتی بیشتر در بحث‌های منطقی و فلسفی و علوم، علومه که میخوام تو کارهای توصیفی انجام بدن، و حمل حقیقه رقیقه فقط به خصوص در فلسفه مورد استفاده قرار میگیره. اینو فعلا نمیخونیم، حمل اولی ذاتی و شایع صناعی رو مورد بحث قرار میدیم. خب حمل اولی ذاتی چه حملیه؟ حملی است که گفتیم در هر حملی شما یه جهت کثرت لازم دارید، یه جهت وحدت. جهت وحدت در حمل اولی ذاتی این است که بین موضوع و محموم اتحاد مفهومی و ماهوی هست و کثرت اعتباری. هرگاه بین موضوع محمول اتحاد مفهومی و ماهوی باشه و کثرتشون اعتباری باشه، وقت این هم میشه حمله اولیه ذاتی. مثل چی؟ مثل این که مثلا میگید انسان حیوان ناطق است. اینجا موضوع انسان، محمول حیوان ناطق. بین انسان و حیوان ناطق از حیث حقیقت و مفهوم و ماهیت هیچ تفاوتی نیست. حیوان ناطق همون انسان است، نه مستاقا همون انسان است. خوب دقت کن، انسان زاهک است، اینجا زاهک همون انسانه، انسان همون زاهکه، اینجا هویت برقراره. منتها این هویت فقط هویت مستاقیه. وقتی بگیم انسان حیوان ناطق است، بیش از اینه. تو هویت مصداقی که قطعا وجود داره، تو هویت مفهومی اینجا هست. حیوان ناطق همون انسان است، انسان همون حیوان ناطق است، اصلا مفهومه یکی هست. این مفهوم انسان رو بشکافی میبینی که توش حیوانیت هست، ناطقیت هست. خب اینجا پس وحدت مفهومی و ماهویه. کثرتشون چجوریه؟ کثرتشون اعتباریه. یعنی چی اعتباریه؟ یعنی این مجمل است، این مفصل همونه، یه جور اعتبار دیگه. یه بار یه حقیقت رو بسیار مجمل نگاه کردیم، لحاظش کردیم، اعتبار یعنی لحاظ ها. یه بار بسیار مجمل لحاظش کردیم، یه بار بسیار مفصل لحاظش کردیم، وقت شد حمل اولیه ذاتی. چرا حمل اولی ذاتی بهش میگن؟ ذاتی میگن چون محمول از ذاتیات موضوعه. ذاتی بهش میگن چون محمول از ذاتیات موضوعه. اولی بهش میگن چون بدیهیه. هم در اینجا شما ذاتیات یک حقیقت رو بر او به صورت بدیهی حمل میکنید. اولیه یعنی بدیهی اولیه، اثبات نمیخواد، تبیین نمیخواد این مطلب. خب بهش میگن حمل اولی ذاتی. این از حمل اولی ذاتی. یه نکته دیگه که قابل توجهه تو بحث حمل اولی ذاتی این است که حضرت علامه فرمودن بین موضوع محمول اتحاد مفهومی و ماهوی است. فرق این دوتا چیه؟ اصلا فرق دارن ندارن؟ چرا دوتا گفت؟ به نظر ممکن است به نظر برسه که حمل اولی ذاتی فقط ناظر به اموری است که تو ذهنه، یعنی ما میگیم انسان، انسانی که در ذهن داریم یعنی مفهوم انسان، اما مفهوم حیوان ناطق است، یه کاری به عالم خارج نداره این اصلا. نه لزوما اینجوری نیست، درسته مفهوم انسان هم مفهوم حیوان ناطق است، ولی انسان خارجی هم حیوان ناطق است، پس حمل اولی ذاتی نیست که خارج هم ممکنه، همون انسان خارجی حیوان ناطق هم هست. خب اینجا اینا مفهومن با هم چیز دارن، اتحاد دارن، اینجا رفتشون میگه انسان خارجی حیوان ناطق مفهومن، مفهوم نیست انسان خارجی که، مگر اینکه بگیم مفهومه از اون جهت مفهومه، نه او مفهوم نیست، او پس چیه؟ او همون ماهیت هست. تعبیر ماهیت به این خاطر است که بگی که آقا حمله اولی ذاتی لزوما ناظر به ذهن نیست. حالا البته من نمیخوام بگم که حتما الله حضرت علامه با این توجه اینجوری گفته ها، منتها میشه ازش همچین معنایی رو انتظار کرد و این درسته. البته انسان خارجی هم حیوان ناطق است، وقتی شما گفته انسان خارجی حیوان ناطق است، خب اینجا نمیدونی اینا مفهوم یکی هست که اینجا باید بگی ماهیتا یکی هست، ماهیتا اینجا یکی هست، یعنی اون حقیقت انسانیت همون حقیقت حیوانیت ناطق است، که میشه گفت که این ماهیت میتونه همون منظور چی باشه؟ معنا باشه، معنایی که در خارج محقق شده. خب این از حمل اولیه ذاتی. اما حمل شایع صناعی اینجا هم همینطوره، شما یه جهت وحدت میخواد یه جهت کثرت. در حمل شایع صناعی بین موضوع و محمول اتحاد مصداقی و کثرت مفهومی وجود دارند. اتحاد مصداقی و کثرت مفهومی، مثل انسان زاهک است، انسان موضوع زاهک محمول، مفهوم انسان و مفهوم زاهک دو تا مفهومه، پس اینجا کثرت مفهومی وجود داره. اما یه مصداق است که هم زاهک است هم انسان است، همون زیدی که انسان است زاهک هم هست، یک حقیقت، یه پرشه، یه موجوده، یه موجود است که هم انسان است هم زاهک. اینو بهش میگن حمل شایع صناعی. در حمل شایع صناعی اتحاد مصداقی و کثرت مفهومی. چرا بهش میگن شایع صناعی؟ شایع میگن چون این حمل شایعه، اون مردم از این حمل استفاده میکنن، در علوم هم همینطور از این هم بیشتر استفاده میکنن، صناعی هم گفتم چون در علوم این کارو میکنن، از این هم استفاده میکنن، میشه هم شایع صناعی. هم حقیقه رقیقه رو بعداً خواهیم خون، اینجا فقط یه اشاره میکنم، در حمل حقیقه و رقیقه نه اتحاد مفهومی هست و نه اتحاد مصداقی، کثرتشون کثرت مصداقی، وحدتشون چیه؟ وحدتشون این است که اون یکی از مصادیق کمال مصداق دیگر رو داره، مصداق دیگه عین رفته بود، اتحادشون به این نحوه، یک مصداق حقیقت است، یک مصداق رقیقه اون حقیقت است. انشاءالله اینو بعدا گفتگو میکنیم. خب این میشه اقسام هم و بحث هم و هویت که از عوارض وحدت است. ببینید
حمله اولی
چی؟ نه هویت خود حمله، اما از آن که حمله اولی باشه یا شایع صناعی باشه یا اقسام دیگه هم باشه فرقی نمی کنه، در همه شون هویت هست، منتها این هویت اقسامی داره، یه وقت از هویت مفهومی است فقط، ببخشید هویت مصداقی است فقط، اینو بهش میگن شایع صناعی، یه وقت از هویت مصداقی و مفهومی است، اینو بهش میگن حمله اولی، یه وقت است که اینا نیست، هویت به نحو حقیقه و رقیقه هست که میشه حمله حقیقه. الفصل الثالث الهویت و هو الحمل، فصل سوم هویت هست که عبارت است از هم. من عوارض الوحده الهویت، یکی از عوارض وحدت هویت. عوارض یعنی چی؟ یعنی همون عوارض ذاتی میگفتن که وقتی میخواید در مورد یه موضوعی بحث بکنید محمولش باید از عوارض ذاتیش باشه و یه اوصافی داشت عوارض ذاتی تو اصول و اینجا اونجاها خوندید، حالا دیگه واردش نمیشه. میفرماید که از یکی از عوارض وحدت هویته و هویت همون حمله. البته خب نسبت هویت با وحدت چیه؟ از عوارضش یعنی مثلا چیشه؟ میشه گفت یه نوع وحدت هست، هویت یک نوع خاصی از وحدته. وحدت انواع و اقسامی داره، یه نوعش هم هویت. کما ان من عوارض الکسره الغیریه، همون گونه که غیریت از عوارض کسرته، هویت از عوارض وحدت و غیریت از عوارض کسره. ثم الهویه یل اتحاد فی جهت ما مع الاختلاف من جهت ما و هذا هو الهم. بعد میفرماید که هویت که در واقع یک اتحاد است، یه نوع اتحاد است از یک جهت به همراه اختلافی از یک جهت دیگه، در واقع همون حمله. و لازمه صحت الحمله فی کل مختلفین بینهما اتحاد ما. خب اگر هویت اینه و حمل اینه، لازمش این است که در هر دو چیزی که اختلاف دارن از یه جهت و از یه جهت دیگه وحدت دارن، ما بتونیم حمل رو انجام بدیم. مثل این که مثلا بگیم زید امرست. چرا؟ چون زید امرست، یه نوع اختلاف که دارن، وحدت شخصی، ببخشید کسرت شخصی دارن، کسرت عددی دارن، یه نوع اتحاد هم دارن، اتحادشون این است که از یه نوع هستن، پس اینجا میشه حمل انجام داد. یه بگیم انسان فرس است، اینجا بشه حملش حمل انجام داد. چرا؟ چون اختلاف نوعی دارن، اتحاد جنسی دارن. اگر حمل این است که شما گفتید از جهت اتحاد از جهت اختلاف بشه، خب اینجا میشه حمل انجام داد دیگه. لازمه سه و لازمه این حرفی که گفتیم این است که هم در هر دو تا مختلفی که بینشون یه نحوه اتحادی هست صحت داشته باشه. لکن التعارف خص اطلاق الحمله علی موردین من الاتحاد بعد الاختلاف. منطقه عرف اختصاص داده است اطلاق حمل را بر دو مورد، بر دو مورد از اتحاد بعد از اختلاف. اون دو مورد کدوم هستن؟ احدهما ان یتحد الموضوع و المحمول مفهوما و ماهیتا و یختلفا به نوع من الاعتبار. قسم اولش این است که موضوع محمول مفهوما و ماهیتا با هم اتحاد داشته باشن، اما به یه نحوی با هم اختلاف داشته باشن. حواسمون باشه که هرگاه اتحاد مفهومی باشه حتما اتحاد مصداقی هم هست. پس اتحاد مفهومی و ماهوی به اختلاف یه نحوه اعتبار. اون اعتبار باز یادمون باشه، یعنی لحاظ. خب این اعتبار مثل چی؟ که اختلاف بل اجمال و تفصیل. مثل اینکه یه طرف موضوع مجمل باشه، یه طرف دیگه محمول مفصل باشه، مفصل همون مجمله. فی قولنا وقتی مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، در اینجا فإن الحد عین المحدود مفهومه. ما میدونیم حد یعنی تعریف، عین معرف است از حیث مفهوم. و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل، فقط اختلافشون در اجمال و تفصیل است. حد و محدود حواسون باشه، حد یعنی همون حد تام، منظور همون تعریف به نحوه حد تامه. چون تعریف چند جور داشتیم، یه حدی رسمی، حد یا تام بود یا ناقص بود. اونی که مفهوم با معرف یکیه کدومشونه؟ حد تامه. پس اینجا منظورش از حد، حد تامه. خب این یه نوع لحاظ و اختلاف در حمل اولیه ذاتی. یه وقتی دیگر ما میتونیم مثلا اینجوری بگیم انسان انسان است، یعنی خود موضوع رو عیناً بر خودش هم بکنیم بدون اینکه اصلا بینشون اجمال و تفصیل هم درست بکنیم. خب اینجا اتحاد که مفهومی روشنه، اختلاف چیه؟ اختلاف این است که یکیشون رو به عنوان موضوع لحاظ کردیم، یکیشون رو به عنوان محمول. همین اعتبار دیگه، اعتبار و لحاظ. لحاظ با ادنا تفاوت ایجاد میشه، یعنی شما میتونید با یه ذره اختلاف علکی اصلا لحاظ رو درست کنید. یه بار میگی من اینو میخوام به عنوان موضوع به کار ببرم، یه بار میگه به عنوان محمود. خب
این وقت میشه اختلاف اعتباری. ممکن است کسی بپرسه خب حالا چرا این کارو میکنیم؟ یکی میگه اصلا خوشم میاد این کارو بکنم، یکی هم میگه که یکی خیال کرده هر چیزی خودش میتونه خودش نباشه. من میخوام بگم نه، هر چیزی خودش خودشه. میگم انسان انسان است، او خیال میکنه که انسان میتونه مثلا انسان نباشه، حالا دوچار شبهه شده، حواسش پرت شده، به هر دلیلی همچین تصوری براش ایجاد شده. من برای اینکه این تصور ازش از بین ببرم میگم نه آقا حواست باشه، انسان انسانه. خب اینجا شما وقتی انسان انسان است، انسان یه بار موضوع لحاظ کردی یه بار محمول لحاظ کردی، اینم اختلاف اعتباری هست. اینجوری هم میشه این کار انجام بده. و کل اختلاف اشاره به این مثال داره، به مثل اختلاف به طرز انسلاب شیعه هم نفسه. همچنین میشه اختلاف اینجوری لحاظ کرد که فرض کنیم یک شیعی از خودش سلب بشه، فتغایر و نفسه و نفسه، پس خودش غیر خودش تلقی بشه، ثم یهمل علی نفسه، بعد بر خودش هم بشه، لدفع توهم المغایره، تا اون توهمی که صورت گرفته خیال شده هر چیزی خودش خودش نیست دفع بشه. فیقال الانسان و انسان، و مثلا گفته بشه که انسان انسان است. و یسمی هذا الحمل بالحمل الذاتی الاولی یا بالحمل الاولی الذاتی، این گونه حمل رو بهش میگن حمل ذاتی اولی یا اولی ذاتی. ذاتی چون محمول از ذاتیات موضوعه، اولی هم چون بدیهیه. خب این یک. و ثانیه ما، دومین نوع حملی که شایع هست و متعارفه اینه، ان یختلف امران مفهوما و یتحدا وجودا، این است که موضوع محمول مفهوما با هم اختلاف داشته باشن و وجودا با هم اتحاد داشته باشن. مثل چی؟ که قولنا الانسان و زاهک، مثل وقتی که میگیم انسان زاهک است، یا و زیدون قائمون. خب اینجاها اگه دقت کنید موضوع محمول مفهوما غیر همان مستاقا یکی هم. و یسمی هذا الحمل بالحمل الشایع الصناعی، این هم بهش میگن حمل شایع صناعی. شایع میگن چون شیوع داره، صناعی یعنی تو علوم هست، صنعت به علوم صنعت میگن دیگه، فن صنعت هم گفته میشه. خب فصل چهارم در اقسام حمل شایع صناعی، هم پس تقسیم شد به اولی ذاتی. خود حمل شایع صناعی برای خودش تقسیماتی داره. تقسیم اولش این است که حمل شایع صناعی رو تقسیم میکنن به حمل هوهو و حمل زوهو. به حمل هوهو حمل مواتات هم میگن. حمل مواتات یعنی حملی که طرف موضوع و طرف محبوب با هم یکسانن، از حیث مثلا مشتق بودن و یا مبدع بودن. ببینید یه وقت میگید شما زیدون قائمون، یه وقت میگید زیدون قیام. حالا قیام اگر به کار نره ولی اینجوری به کار میره، گاهی گفته میشه زیدون عدل، پس یه وقت میگید زیدون عادلون، یه وقت میگید زیدون عدلون. هرگاه زیدون عادلون گفتید، اینجا شما میتونید حمله، این حتما حملش هوهوه. چرا؟ چون اینجا بین زید و عدل اتحاد برقرار هست بدون اینکه چیزی لحاظ بشه. اما وقتی گفتید زیدون عدلون، این هم زوهوه. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید یه چیزی در تقدیر بگیرید، یعنی باید مثلا بگید که زیدون زو عدلن. اصلا این زو رو به کار بردن، زوهو گفتن، به خاطر اینجا باید یه زو بیاد، یعنی زو در نظر گرفته بشه ها، نه اینکه بیارید. دقت کن این نکته مهمی. اگه گفتی زیدون زو عدل، این حمل هوه یا زوهو؟ ها؟
زیدون زو عدلن
هوهوه
زیدون عدنون زو هست، یعنی یه زو اونجا در تقدیر گرفتی، نه اینکه بیاری ذکرش کنی، ذکرش کنی که بگه زوهو نمیشه، همون هوهو میشه. یا مثلا زیدون عدل رو به صورت عادل مقدر بدونی، اون وقت باز میشه زوهو. خب چرا زیدون عدلون رو باید این کار رو بکنی؟ به خاطر این که عدل خودش اگر بر زید حمل بشه معناش این میشه که انگار زید خودش عین عدل است، یعنی اینها حقیقت وجودشون یه چیزه، در حالی که اینجوری نیست. عدل یک حقیقت است، زید یک حقیقت دیگه است. برای اینکه همچین چیزی درست نیست که ما بگیم زید عین خود عدل است از حیث حقیقت خارجی، بعد از حیث مبالغه و اینجور حرف ها میشه گفت زید اصلا عین مجسمه عدالت، گاهی تو معاورات هم گفته میشه. خب این که درست نیست، زید عین عدالت که نیست، زید که حقیقت است، عدالت یه حقیقت دیگه است. و در فلسفه چون شما باید حقیقی حرف بزنی، به همین دلیل هر گاه گفتی زید عدل است باید اونجا یه زو یا عدل به صورت عادل در تقدیر بگیری تا اون حمله حمله درستی باشه. اینو بهش میگن حمله زوهو، اینو بهش میگن حمله هوهو. حمله مباطات هم میگن، چون طرفین یه جوری بیان شدن که میتونن بر هم بدون در تقدیر گرفتن یه چیزی هم بشه. خب این یه تقسیم حمل شایع صنایع. تقسیم دیگه حمل شایع صنایع، تقسیم دوم، تقسیم از به بتی و غیر بتی. حمل بتی حملی است که موضوع هم یا موضوع قضیه دارای افراد محققه، دارای افراد محقق است، یعنی در خارج موضوع هم دارای افراد هست، حالا یا الان هست یا در آینده خواهد بود. بالاخره وجود امکان داره که در خارج موضوع پیدا بکنه، مصداق پیدا بکنه، یا موضوع مصداق پیدا بکنه. مثل چی؟ مثل این که همین، مثل بگید الانسان و زاهک. خب اینجا موضوع که انسانیت باشه در خارج محققه، و حتی اگر اون محقق نباشه بالاخره یه روزی میتونه محقق باشه، حتی اینا هم قضایای بتی هستن. مثال قضایای غیر بتی رو بگیم وقت بهتر روشن میشه. قضایای غیر بتی قضایایی هستن که حمل شایع صنایع که غیر بتی هستن، موضوع هم دارای افراد مقدر است. مقدر است یعنی چی؟ یعنی فرضی. این گونه قضایا موضوع محقق ندارن در خارج، اصلا نمیتونه داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که میگید کل معدوم مطلق، کل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه، هر معدوم مطلقی اینجوری است که نمیشه ازش خبر داد. خب اینجا موضوع معدوم مطلقه، آیا معدوم مطلق مصداق داره؟ یه فردی داره محقق باشه آدم بره بگی که آقا این ببین این معدوم مطلقه؟ نه، اصلا نداره و نمیتونه هم داشته باشه. چنین قضایایی رو بهش میگن قضایای غیر بتی. یا مثلا میگید اجتماع نقیزین غیر اجتماع ضدین است، اینجا موضوع اجتماع نقیزین. خب اجتماع نقیزین مصداق عینی محقق نداره که، مصداقش همه فرضیه. خب تقسیم دیگه، تقسیم سوم قضیه حمل شایع صنایع، تقسیم حمل است به حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. حلیه بسیطه حلیه ایست که محمولش موجودون یا وجودون باشه. وقتی بگید الانسان و موجودون، این حلیه بسیط است. اما مرکبه اون است که محمولش هم مثل موضوعش غیر، یه مفهومی غیر از موجود باشه. مثلا بگید الانسان و زاهک، باز این چیه؟ بسیط، مرکب است. دقت کنید، الانسان و زاهک میتونه مثال برای همه اینا باشه ها. الانسان و زاهک هم حمل هوهوه، هم بطیه، هم مرکب است. این ایرادی نداره دیگه، تقسیمات مختلف یه قسم میتونه داخل مثلا یک مثال میتونه داخل یه قسمی از تقسیمات مختلف بشه. این روشن. خب در الانسان موجودون محمول همان وجود موضوعه، چیزی غیر از وجود موضوع نیست، پس دو تا چیز نیستن. در حلی بسیطه چون محمول موجودون است، پس محمول همان وجود موضوع است و چیزی غیر از موضوع نیست. به همین دلیل اینو بهش میگن حلیه بسیطه، چون دو تا چیز اونجا نداری، یه چیزه، انسان. خب محمول چیه؟ محمول همون وجود انسان، چیز دیگه غیر از وجود انسان نیست. پس این حلیه بسیط است، چون دوتا چیز نداره توش، بسیط است. اما در الانسان و زاهک، زاهکیت غیر از انسانیت است، پس دوتا چیزن، چون دوتا چیزن، این قضیه از دوتا چیز ترکیب شده، بهش میگن حلیه مرکبه. چرا بهش میگن حلیه؟ چون در پاسخ حل میاد. وقتی شما میگید حل الانسان موجودون، بله در پاسخ شما میگید حل الانسان موجود، نه حل الانسان موجودون، به همین دل بهش میگن حلیه. حلیه مرکبه هم با همینطوره، در جواب حلیه حل میاد. حل الانسان مثلا قائمون یا ظاهر کن، در جوابش میگید که بله حل الانسان ظاهر کن. این هم تقسیم سوم. بعد وقتی شما فهمیدید که در حلیه بسیطه محمود همون وجود موضوع هست، پس میشه گفت که حلیه بسیطه ثبوت یک شیء بر شیء دیگر نیست، برخلاف حلیه مرکبه. حلیه مرکبه ثبوت یک شیء بر شیء دیگر است. به عبارت دیگر، حلیه بسیطه ثبوت و شیء است، اما حلیه مرکبه ثبوت و شیء لشیء است. فرق دارم با هم دیگه، این ثبوت و شیء، این ثبوت و شیء لشیء. چرا؟ چون اونجا به ترکیب نیست، ولی اینجا هست. اونجا یه چیزه، اینجا دو چیزه. خب اینو از تقسیم حلیه بسیط و مرکبه میشه فهمید. خب وقتی اینو فهمیدین، یه قاعده هست تو فلسفه، میگه که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. ثبوت یک چیز بر یه چیزی فرع ثبوت مثبت له. مثبت له یعنی چی؟ یعنی موضوع. برای شما یه محمولی رو بر یه موضوعی حمل بکنی، اثبات بکنی، باید موضوعت ثابت باشه. خب این قاعده رو وقتی آوردن تو حلیه بسیطه دوچار مشکل شدن، تطبیق می‌خواستن بدن. گفتن ببینید، ما اینجا محمول رو می‌خوام بر موضوع اثبات بکنیم دیگه، پس ثبوت و شیء لشیئنه. از اون طرف ثبوت چیزی بر چیزی فرع ثبوت مثبت له، یعنی اگه بخوای موجود رو بر انسان هم بکنی، اثبات بکنی، باید انسان موجود باشه، ثبوت داشته باشه تا بتونی موجود رو بر اون هم بکنی. اگر انسان قبل از این حمل موجودیت بر او ثبوت داشته باشه، وجود داشته باشه، معناش این است که قبل از اینکه موجود باشه باید موجود باشه. خب وقت اون موجودیتش هم همینطور دیگه، غیر از انسانیته، اونم برای اینکه حمل باشه بر انسان ثبوت شیء لشیئنه، قبلش باید انسان ثبوت داشته باشه و همینطور تسلسل پیش میاد. این مشکل وجود داره همچین چیزی. پاسخش همینه آقا، بین حلیه بسیط و حلیه مرکب فرق هست. حلیه بسیط ثبوت و شیء، ثبوت و شیء لشیء نیست، اصلا از ذیل قاعده تخصصا خارجه. قاعده اونجاها رو شامل میشه که ثبوت شیء لشیء باشه. و سلام.
این کل مطلبی است که در فصل چهارم گفته میشه. اینا فرمایید الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشایع. فصل چهارم درباره تقسیمات حمل شایع. و ینقسم الحمل الشایع الى حمل هوهو و حمل زوهو یا زیهو. خب حمل تقسیم میشه حمل شایع به حمل هوهو که بهش مواتات هم میگن. مواتات یعنی موافقت، یکسانی. و اله و حمل زوهو، حمل زوهو هم بهش حمل اشتقاق هم میگن، یعنی شما باید یه مشتقی در نظر بگیری یا یه زویی در نظر بگیری تا این بتونه حمل بشه. حمل هوهو چیه؟ و هو ان یحمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زاید. این است که محمول رو بر موضوع هم بکنی بدون اینکه یه امر زایدی رو در نظر بگیری. نحو الانسان زاهک، مثل اینکه بگی انسان زاهک است. انسان ما عیزن حمل المواتات، بهش حمل المواتات هم میگه. و حمل زیهو و قسم دوم حمل زیهو هست و هو ان یتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع علی اعتبار زاید. حمل زوهو عبارت است از این که اتحاد محمول با موضوع متوقف باشد بر اعتبار کردن یه امر زائدی. برای اینکه شما بگی زید عد با هم اتحاد دارن باید یه زو در نظر بگیری. که تقدیر زی، چرا زی میگه هی به جای اینکه بگی زو میگه زی؟ ها خب خب باشه چی میشه میگم؟ آه باید. خب چون مجروره واوش تبدیل به یا میشه. اون بالا هم حمل چون اضافه شده بود بر زو شد حمل، حمل و زی. اصلش ولو زو هست، یعنی وقتی به حالت، حالت اصلش که نمیشه گفت، حالت رفعی داشته باشه زو گفته میشه، حالت نسبی و جری داشته باشه حالت جری داشته باشه زی. خب حمل زوهو عبارت به این است که اتحاد محمول با موضوع متوقف باشد با بر اعتبار یک امر زائدی مثل اعتبار زی یا اشتقاق درست کردن، مثل کزیدون عادلون او زو عدلون. زو عدلین ببخشید، بگید که زید وقتی میگید زید عدل است در واقع زید زو عدل است یا در واقع زید عادل است. و یعنی قسم این یه تقسیم. و یعنی قسم و ایزن الا بطی یعنی غیر بطی. همچنین حمل شایع تقسیم میشه به بطی غیر بطی. بطی یعنی قطعی، معنی لغویش تقریبا اینه قطعی. و منظور چیه؟ بله بطی ما کانت لموضوعهی افراد محققتون یصدق علیها عنوانو کل انسانو کل انسانو که الانسانو زاهک و که الانسانو کاتب ببخشید ول کاتب و متحرک کل اصابه. این کاف رو اضافه بکنیم به کل قضیه که دیگه انسان رو جر ندیم، مثلا بگیم که الانسان ظاهر، بگیم که الانسانو ظاهر. خب بطی آنیست که موضوعش دارای افراد محقق است که اون افراد به نحوی هستن که عنوان موضوع بر اونها صدق میکنه، مثل وقتی که میگیم انسان زاهک است، انسان موضوع این قضیه است، افراد محقق داره. یا وقتی بگیم الکاتب و متحرک الاصابه، این هم مثل هم. اما غیر البتی ما کانت لموضوعه افراد مقدرتون غیر محققه. غیر محققه غیر بتی آن است که موضوعش افراد مقدر داره، افراد فرضی داره، افراد محقق نداره. که قولنا کل معدوم مطلقن فانه لا یخبرن، مثل اینکه بگیم هر معدوم مطلقی ازش نمیشه خبر داد. خب معدوم مطلق که موضوع این قضیه است اصلا فرد محقق نداره که. چرا فرد محقق نداره؟ چون اگه فرد محقق داشت که دیگه معدوم مطلق نبود. معدوم مطلق یعنی چیزی که نه در خارج موجود است و نه در ذهن. خب نباید این فرد محقق داشته باشه، که اگه داشته باشه که دیگه معلوم مطلق نخواهد بود. ببینید این قضیه خودش میگه که
در حقیقت اونی که موضوع محمولاً معناست. چون اگر فرد محقق معدوم مطلق منظور این باشه که نه در خارج موجود است نه در ذهن، خب اصلا شما نمیتونی قضیه درست بکنی ازش، درسته؟ چیزی که اصلا تو ذهنم نیست، خب این چطور بخوای ازش قضیه درست بکنی؟ باید تو ذهن باشه تا بتونی ازش قضیه درست بکنی، باید تصورش بکنی تا بتونی ازش قضیه درست بکنی، باید موضوع قرارش بگی تا بگی که لایق برای آن دیگه. پس وقتی میگی معدوم مطلق، نه آنچه که نه در ذهن است و نه در خارج، اون صورت ذهنیش معدوم مطلق نیست، اون فقط یک حاکیه، محکی مراده، محکیش که همون معناست، اون چیزیست که میگی که آقا نه در خارج نه در ذهنه. این نکته خوبیه، توجه بهش نشون میده که ما اون معنا رو باید هی در بحثمون داخل بکنیم. خب این یه مثال، و همچنین مثال کل اجتماع نقیزه این محال، هر اجتماع نقیزه این محال است. خب اینجا اجتماع نقیزه این موضوع این قضیه است، اصلا فرد محقق نداره، یا بگی که اجتماع نقیزه این غیر اجتماع ضد این است و ماننده. خب این هم یه تقسیم، و یه انقسم و عیزن الا بسیط و مرکب، حمل شایع همچنین تقسیم میشه به بسیط و مرکب، و یسمیان الحلیت البسیطه و الحلیت المرکبه، که بهشون حلیه بسیطه و مرکبه هم گفته میشه. والحلیت البسیطه تو ما کان المحمول فیها وجود الموضوع، حلیه بسیطه عبارت است از اون حمل شایع صنایعی که محمول همان وجود موضوعه، چیزی غیر از وجود موضوع نیست، که قولنا الانسان موجودون، مثل وقتی که بگیم انسان موجوده. اما والمرکبه تو ما کان المحمول فیها اثرا من آثار وجوده، حلیه مرکبه عبارت است از اونی که محمول در او یکی از آثار وجود موضوعه، یعنی وجودن عین وجود موضوع نیست، غیر وجود موضوعه، ولی خب البته از آثارش بهتر. این آثار رو گفته، نکته دقیقی رو گفته ها، نمیشه یه چیز دیگه باشه حلیه مرکبه. مثلا میگید که زید همسایه است، یعنی دقت کنید، نه که زید همسایه امر است، نه، زید خود اون همسایه است، مثلا زید امر است، منظورم اینه، زید امر است، این حلیه مرکبه نیست. چرا؟ چون امر بودن از آثار زید نیست، اما قائم بودن از آثار زید است، حلیه مرکبه اینه، کاتب بودن از آثار زید است، ظاهر بودن از آثار زید است، این حلیه مرکبه است. مثل وقتی بگیم انسان ظاهک است. خب اینا که وقتی فهمیدیم، یعنی چی رو فهمیدیم؟ فهمیدیم که در حلیه بسیطه محمول همان وجود موضوعه، پس ثبوت شیء لشیء نیست، ثبوت شیء. وقتی اینو فهمیدیم، و به ذالک یندفع او مستشکل علی قاعده الفرعیه، با این بیان اشکالی که بر قاعده فرعیه وارد شده اون دفع میشه. خب قاعده فرعیه اصلا چیه؟ و هیه ان ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. قاعده فرعیه این است که گفتن ثبوت یک چیزی بر چیزی فرع ثبوت مثبت له، مثبت له یعنی همون موضوع، اثبات محمول بر موضوع فرع وجود موضوعه، باید موضوعی در کار باشه تا شما محمول رو برای هم بکنید. گفتن که به ان ثبوت الوجود للانسان مثلا فی قولنا الانسان موجودون فرع ثبوت الانسان قبله، برای اینکه وجود رو شما بر انسان هم بکنید در اون جایی که مثلا میگیم انسان موجود است، این فرع این است که انسان قبلش وجود داشته باشه، اول باید انسان وجود داشته باشه تا موجود رو شما بتونید برو هم بکنید. خب وقتی انسان وجود داشته باشه قبل از حمل وجود بر او، فلهو وجودون قبل از ثبوت الوجود له، معناش این است که انسان قبل از اینکه وجود بر او هم بشه وجود داشته. و تجری فیه قاعده الفرعیه، دوباره توش قاعده فرعیه جاری میشه، و حلوم مجل را فیتسلسل، این تکرار پیدا میکنه و تسلسل پیدا میشه. ببینید اینو من بنویسم اینجا، وقتی میگید الانسان موجودون، خب این موجودون محمول هم میشه بر انسان، قبلش باید انسان باشه تا موجود برای حمل بشه، یعنی باید انسان موجودون باشه تا موجودون برای حمل بشه. خب
بگیم باشه این اشکالی نداره، ولی اشکال تکرار میشه، چون این موجودونم غیر از انسانیت دیگه، پس دوباره این موضوع میشه، این محمول، این باید بر این حمل بشه. این موجودون برای اینکه بر انسان حمل بشه باید قبلش دوباره چی باشه؟ انسان موجود باشه، چون ثبوت و شیئین لشیئین فرع ثبوت مثبت له، و همینطور این هی تکرار میشه، تسلسل لازم میاد.
و چون اندفاع این اشکال، اما دفعش چجوریه؟ دفعش این است که ان قاعدت الفرعیت انما تجری فی ثبوت و شیئین لشیئین، قاعده فرعیه در اون جایی جاری میشه که ثبوت چیزی بر چیزی باشه، و مفاد الحلیت البسیطه ثبوت الشیء، در حالی که در حلیه بسیطه ما ثبوت چیزی بر چیزی نداریم، بلکه ثبوت چیز داریم، ثبوت الشیء داریم. لا ثبوت شیء لشیء، نه اینکه ثبوت چیزی بر چیزی باشه، فلا تجری فیها القاعده، بنابراین قاعده در او جاری نمیشه، یعنی سالبه به انتفاع موضوع تخصصا خارجه. فقط کنید آقا، این همون حرفیست که قبلا اشاره کردیم که یه وقت شما قضیه‌تون موجب است، یه وقت سالبه است. در قضیه سالبه میشه موضوع باشه و محمول ازش سلب بشه، میشه هم اصلا موضوع در کار نباشه. مثلا شما میگید که آقا در این مسجد چراغی روشن نیست، این سالبه است. خب اینجا میشه چراغ باشه چنان که الان هست و روشن نباشه، خب این قضیه ساده کار، اما میشه اصلا اینجا چی باشه؟ هیچ لامپی نباشه، وقت سالبه به انتفاع موضوع میشه. بازم میتونی بگید قضیه بازم میتونی اینجوری بگید که آقا اینجا هیچ لامپی روشن نیست، پس در قضیه سالبه ممکن است موضوع در کار نباشه. چرا؟ چون ثبوت و شیئن لشیئن نیست، قضیه حملیه است که ثبوت و شیئن لشیئنه. در قضیه سالبه سلب و شیئه، نه حمل و شیء. فلذا در قضیه سالبه به انتفاع موضوع اشکالی نداره. خب حالا به همین دلیل گفتن آقا قاعده فلسفی این که هرگاه شما قضیتون حملیه بود، حملیه ثبوت و شیئن لشیئنه است، خب پس باید موضوع در کار باشه تا شما بتونید هم بکنید دیگه. اینجوریست اشکال پدید اومده ها، یعنی اینا خودشون توجه داشتن که در قضیه سالبه میشه سالبه به انتفاع موضوع باشه، ولی در قضیه حملیه که نمیشه سالبه به انتفاع موضوع باشه، چون اصلا سالبه نیست که، موجبه. خب این اشکال پدید اومده، گفتن در قضیه مثلا الانسان موجودون که اینم ثبوت حملیه ثبوت شیئن لشیئنه، بنابراین اینجا اشکال پیش میاد و اشکال این است که تک تسلسل حاصل میشه. اینو خواستم پاسخ بدن، گفتم بعد اگه قضیه حملیه ثبوت و شیئن لشیئن بود فرمایش شما صحیحه، ولی قضیه حملیه هم خودش دو جوره، یا ثبوت و شیئن لشیئنه یا ثبوت و شیئه. اگه ثبوت و شیئن لشیئن بود باید موضوع قبل از محمول محقق باشه، اما اگه ثبوت و شیئ بود لازم نیست، و قضیه حلی بسیطه از صنف ثبوت شیء تخصصا از ذیل قاعده خارج میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.